نزدیکمون تو بودی. روزا درباره تو و کارات صحبت میکردیم، بهت افتخار میکردیم، اسم تو با احترام به زبون میآوردیم و شبامونو با خوندن کتابا و مجلهای تلف میکردیم که الان از اونا بی نهایت متنفر و منزجرم.
آخه وانیا نکن این کارو، نکن. بس، من تحمل شنیدن این حرفا رو ندارم.
من نمیدونم تو چی میخوای ایوان.
به چشم ما تو متعلق به دنیای دیگه ای بودی، مقالات تو رو از حفظ میدونستیم، اما حالا چشمم باز شده، همه چی برام روشن شده.
تو حالت خوب نیست؟
نه یلنا، حالم خیلی هم خوبه. جناب پروفسور، تو درباره هنر می نویسی ولی هیچی از هنر سرت نمیشه. همه اون نوشته ها تو که اونقدر دوستش داشتم به پچیزی نمی خرم. تو مرا فریب دادی سربری گاب.
جلوشو بگیرین وگرنه میرم.
ایوان پتروویچ، من از تو میخوام سکوت کنی، میشنوی؟
سکوت نمی کنم.
پس من میرم.
بایستا
من باید برم.
حرفای من هنوز تموم نشده. تو زندگی منو تباه کردی. من زندگی نکردم، زندگی نداشتم، بهترین سالای عمرمو تلف کردم، به هدر دادم. تو الکساندر سربریاکوف بدترین دشمن من هستی.
وای وای، دیگه نمیتونم این صحنه رو ببینم، تحملشو ندارم، من میرم.
تو از من چی میخوای و به چه حقی با من اینطور حرف میزنی؟ اگر ملک مال توه خیلی خب برش دار، من نمیخوام.
بس کنید، من همین الان از این جهنم دره میرم، دیگه نمیتونم این حرفا رو بشنوم، تمومش کنی.
زندگیم تباه شد. من استعداد داشتم، شامت داشتم، صاحب هوش و فراست بودم. اگه عادی زندگی کرده بودم ممکن بود شوپنهاور بشم، دستویفسکی بشم. دارم مثل آدم های ابله حرف میزنم، دارم دیوونه میشم. مادر، من درموندم، نمیدونم چی کار کنم. مادر،
هرچی الکساندر میگه بکن.
چی گفتی؟
وانیا تو باید.
نه 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 نه، هیچی نگو مادر. لازم نیست چیزی بگی، میدونم چی کار کنم. جناب سربریاکوف، کاری میکنم که برای همیشه یادت بمونه.
آروم باش سونیا، آروم باش سیسی، آروم باش، آروم باش، آروم باش.
پنجمین بخش از نمایش دایوانیا رو با هم شنیدیم. اینجا در استودیو و در بخش تحلیلی برنامه در خدمت دو منتقد هستیم، جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه. سلام.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز و شنوندگان فرهیخته برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقای آشفته، در شب‌های گذشته در مورد مسائل مختلفی در خصوص همین نمایشی که این شب‌ها شنوندش هستیم شما و آقای دادخواه صحبت کردید. اگر مایل باشید امشب رو اختصاص بدیم به شخصیت پردازی.
بله، خواهش میکنم. شخصیت‌های متعددی هست و حالا امشب من صلاح دیدم که راجع به شخصیت‌های زن نمایشنامه صحبت کنم و شب شب‌های بعد به شخصیت‌های مرد هم بپردازیم.
بسیار عالی.
به خاطر اینکه دو سویه متفاوت هست تو این نمایشنامه و حالا این زن بودن و مرد بودن هم به گونه ای این فضا رو داره ایجاد میکنه. ما تو شخصیت
کدومشون بیشتر غالب هستن، زنان یا مردان؟
ما اینجا شخصیت رو غالب نداریم دیگه.
بله،
توی مردمای آقای چخوف جلسه قبل هم گفتیم که یک فضای جمعی شکل میگیره. حالا ما این فضای جمعی رو داریم خوردش میکنیم و اصطلاحا اون فردیت اینها رو داریم واکاوی میکنیم که ببینیم چرا این شرایط به وجود اومده.
بله، درسته.
شخصیت های زن هم دو سو هستن. یک سو اون آدم هایی هستن که تقریبا میشه گفت خونسا هستن و یک سوی دیگر آدم های دیگری هستن با وجودی که کنشی ندارن، اما بالاخره هم تأثیری گرفتن از این فضا و هم بر این فضا دارن تأثیر میگذارن. شخصیت یلنا و شخصیت سونیا، شخصیت یلنا همون زن جوان آقای پروفسور هست.
بله.
و سونیا که دختر پروفسور هست که تقریبا میشه گفت اینا باید همسن و سال باشن. اینها شخصیت هایی هستن که توی این فضا مؤثر هستن. اما دو تا شخصیت دیگر هم داریم که اونها تأثیر آنچنانی ندارن. یکی شخصیت ماریا که مادر وانیا هست و مادر بزرگ سونیا هست و مادر زن یعنی همسر اول پروفسور هست و یکی هم شخصیت دایه هست که اینها حضور آنچنانی در این متن ندارن، اما حضورشان هم عصبیه نیست به خاطر اینکه اونها یک کنش‌هایی دارن که این بی‌تفاوتیشون رو میشه تحلیل کرد که چقدر پررنگ هستن. شخصیت سونیا خب میبینیم که توی شکل گرفتن این ملک خیلی مؤثر هست و این ملک به نام او هست چون ارثیه مادری او هست، جهیزه مادرش بوده که بعد از مرگ مادر به این دختر رسیده.
بله.
و در این حال او مدیریت میکنه این خونه رو، مدیریت میکنه این زمین و این باغ رو و کسی هست که حضور فعال داره، اما با اومدن یلنا در این یک ماه میبینیم او هم مثل همه انگار تنبل شده، تنپرور شده و به یلنا هم یه جایی اشاره میکنه از وقتی که تو اومدی همه به دنبال تو هستن و پیرو به تو که بسیار تنبل و کمکار هستی همه دارن بیکار میشن و دردسرهایی رو برای خودشون ایجاد میکنن. شخصیت یلنا که احتمالاً حالا هیچ اشاره‌ای نمیشود شاگرد این پروفسور بوده و حالا شیفته نام و نشان او بوده و در جوانی همسر این پروفسور شده، او هم حرکت‌هایی میتونه داشته باشه اما این حرکت‌ها عملی نمیشه. او دانش آموخته موسیقی هست و یک جایی ابراز علاقه میکنه برای اینکه این پیانو رو بعد از مدت‌ها بنوازد و از سونیا تقاضا میکنه که از پدرش اجازه بگیره، اما این پدر همیشه مریض، این پدر همیشه عصبانی این اجازه رو نمیده و باز یکی از رویاها یا یکی از خواسته های یلنا سرکوب میشه. بنابراین در مواجهه با این پروفسور هست که یلنا تمام اون امیدها و تمام اون آرزوها و تمام اون جنبشها و حرکتها و تمام اون فعلهایی که از اون میتونه یک انسان خلاق بسازه ازش گرفته شده و حالا یلنا هم تقریبا میشه گفت که روزش با همین تنبلیها و روزش با همین تکرار مکررات، تکراری که درش هیچ اتفاقی نمیفته داره پیش میره. او هم شخصیت منفعلی پیدا کرده، اما به خاطر اینکه یه جذابیتی داره، جذابیت ظاهری داره، زیبا هست و در این حال جوان هست و در این حال مورد توجه پروفسور هم واقع نمیشه به خاطر اینکه مریضی هاش عود میکنه و در این حال بسیار عصبانی هست، بسیار تلخ هست و بد اخلاق هست و اصلا به یلنا توجهی نمیکنه. این توجه از سوی دیگران معطوف به او میشه که یکیش وانیا هست و یکیش آستروف هست که البته اونها هم به نتیجه‌ای که باید نمیرسن و در واقع یلنا هم احساس ناامنی میکنه، احساس کسالت مضاعف میکنه و برای اینکه از تکرار چنین روالی فرار کنه پیشنهاد میده که از این روستا و از این باغ و از این ملک بیرون برن. اما دو تا شخصیت دیگر داریم، یکی شخصیت مادر ماریا هست که او نمایندگی میکنه روشنفکر نماها رو، کسی هست که سالها وقتش رو گذاشته برای اینکه یه سری مطالب رو جمع‌آوری کنه، یه سری یادداشت‌ها رو ترجمه کنه برای اینکه اون شخصیت پروفسور بتونه توی اون کتاب‌ها یا توی اون مطالبی که حالا در دانشگاه ارائه می‌کنه ازش استفاده ببره. و در این حال خونسا بودن او این هست که چشم بسته شیفته این مرد هست و فکر میکنه که او بهتر از بقیه میتونه تصمیم بگیره یا اراده بهتری داره به خاطر اینکه نگاه علمی داره، نگاه پژوهشی داره و او میتونه یک نجات دهنده باشه و در قبال وانیا پسرش او رو ترد میکنه، انکار میکنه به واسطه اینکه میگه تو نگاه علمی نداری، تو سواد چندانی نداری. و این یکی از همون ضعف‌هایی هست که حالا هم این فضا رو رقم زده و هم میتونه در شکل کلانتر و در رویکرد جامعه شناسانه باعث تحلیل یک فضای بزرگتر باشه، یک شهر یا یک کشور رو حتی تحت شعای خودش قرار بده که یه سری آدم های سطح پایین هستن با معلومات اندک که این فضا رو به دیگرانی میدن که اونها بتونن قالب بر کلیت این جامعه باشن و تصمیم هایی رو بگیرن که اون تصمیم ها بر مدار خودخواهی ها و خودپسندی ها پیش بره تا اینکه یک نگاه جمع‌گرایانه یا یک نگاه توأم با سود جمعی باشه، توأم با رفاه یا آسایش جمعی باشه پیش بره. بنابراین اگر شخصیت پروفسور اینجا به این گونه شکل میگیره که خیلی خودمدارانه داره پیش میره، پس از بیرون دیگرانی هستن که این رو خواسته یا ناخواسته رقم میزنن، که بیشتر خواسته از سوی ماریا هست و حالا ناخواسته هم به گونه حالا سونیا هم فکر میکنه که پدر خیلی خوبی داره، پدر زحمت کشی داره که در رشته هنر داره پژوهش میکنه و باعث عزت، باعث احترام، اسم محکمی داره. اما در این یک ماهی که وارد این باغ میشه و نوع برخوردهاش و نوع مواجههش با آدمها و در این حال با توجه به انتقادهایی که وجود داره، اینها کم کم متوجه میشن که مورد غفلت واقع شدن و به گونه تحت استثمار این پدر واقع شدن و بهتر هست که این شرایط رو، حداقل این شرایطی که الان غیر قابل تحمل هست رو از بین ببرن. که حالا از سوی زنها همین قضیه رقم نمیخوره، بلکه از سوی شخصیت وانیا هست که حالا در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت.
خیلی ممنونم، متشکر از توضیحاتتون. فقط خیلی کوتاه، چون زمان زیادی نداریم و شنوندگان ما خیلی درخواست دارن تا در مورد نمایش هم صحبت بشه در این برنامه، اگرچه که جزء اهداف برنامه ما نیست و ما بیشتر تمرکزمون روی متن هست، ولی دوست داریم که بدونیم نظر شما در مورد نمایش چه هست و اینکه آیا این شخصیت‌ها به خوبی در بازی بازیگرها تبلور داشتن یا خیر.
بله، من فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از این قابلیت این اجرا برمیگرده به حضور پررنگ بازیگران، که بازیگرها هم به خوبی انتخاب شدن و هم صداها و بیانهای زیبایی دارن که باعث میشن که ما متوجه این متن باشیم. اما اون چیزی که باعث میشه که این اجرا نتواند تبدیل به یک اجرای ماندگار بشه یا یک دامنه تأثیر پررنگ تری داشته باشه، برمیگرده به اون تحلیل کلی اثر، که اینجا هم اون وچه تراژیک بیشتر غالب هست. ما وچه کمدی رو اصلا نمیبینیم. البته سخت هم هست، ما حتی از اروپایی ها و حتی از خود روس ها هم اجرا دیدیم که اونها هم باز تقریبا نتونستن این تراز کمدی تراژدی رو توی چخوف پیدا بکنن. بنابراین بخشی از متن رو تونستن تحلیل بکنن و بخشی از این تحلیل رو تونستن توی صحنه به اجرا در بیارن. اینجا هم این برمیگرده باز به نگاه کارگردانی آقای زنجانپور که متاسفانه نتونسته یا نخواسته. یه بخشی
بله،
هم هست که
نخواسته. بله، و ما اصولا دوست داریم بیشتر بچه تراژیک بپردازیم.
حتی استانیستافسکی هم نمیخواست، او هم خیلی رو در رو به چخوف میگه من دوست دارم تراژدی کار کنم. حالا این دوست داشتن امکان داره که اینجوری باشه، ولی اونهایی که تراژدی و کمدی رو اجرا کردن، اونا اجراهای پررنگتری بوده، اونا اجراهای برجسته‌تر و ماندگارتری بوده.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. خب نوبت میرسه به آقای دکتر پژمان دادخواه و بحث شخصیت پردازی. آقای دکتر، نظر شما در مورد شخصیت‌های این نمایشنامه چه هست؟
خب مسئله‌ای که در مورد شخصیت‌ها وجود داره این هست که اساساً حالا اعتقاد و باور چخوف درباره شخصیت‌ها اینه که شخصیت‌ها رو باید همونطور که می‌بینه ترسیم کنه. به خاطر همین در این متن و سایر متون شاهد شخصیت‌هایی هستیم که ما به ازای بیرونی دارن و باورپذیریش برای ما به عنوان مخاطب و خواننده خیلی راحت‌تر هست. شخصیت‌هایی که برآمده از دل اجتماع و زندگی هستند، که خب این امر به بینش چخوف برمیگرده. اگر خاطرتون باشه در جلسه‌های پیشین نقل قولی رو از چخوف ارائه دادم و این بود که تحصیل توی رشته پزشکی کمکی که کرد بهش این بود که تونست مشاهده دقیق‌تری داشته باشه توأم با جزئیات و موشکافانه. به خاطر همین باورش در مورد مقوله شخصیت پردازی اینه که به هر حال باید همان گونه که هستند وفادارانه ترسیم بشن. مسئله دیگه‌ای که لازمه بهش بپردازیم، خصوصا در این متن، متنی که حالا باهاش مواجه هستیم و خب در متون دیگه هم اتفاق میفته، این هست که شخصیت‌های لوکاچ به صورت غیر متمرکز هستن. یعنی ما شخصیت، به هر حال که بگیم شخصیت مهم یا غیر مهم یا قهرمان کلیدی یا فرعی به اون معنا نداریم. مسئله غیر متمرکز کردن شخصیت ها رو شاهد هستیم، یعنی شخصیت متمایز و محوری به معنای پیشین، آنگونه که در متون قبلی وجود نداره و همه شخصیت ها با حضورشون در کنار هم و با تشکیل دادن یک کل سعی در ترسیم وقایع زندگی و ارتباط با همدیگه دارن و خب هیچ شخصیتی خیلی برجسته و بارز و محوری نیست و یا شخصیت حاشیه‌ای نداریم. به خاطر همین پایه و اساس کار چخوف در مسئله شخصیت پردازی همین تعدد شخصیته که خب دایوانی ها یکی از متونیه که شخصیت‌های زیادی رو در دل خودش داره و هر کدوم از این شخصیت‌ها علی‌رغم اینکه حال و هوای خاص خودشون رو دارن با گفتگوها و با کردارشون و با مواجهه با همدیگه و پیرامونشون اون رخدادها و به نوعی پایه درام رو شکل میدن. این شخصیت‌ها مبین گروهی از جامعه هستن و خب طبیعتاً ویژگی‌های رو به عنوان نمونه‌ها، به عنوان شخصیت‌های نمونه‌وار با خودشون به همراه دارن و با پردازش دقیقی که از سمت چخوف صورت گرفته، مشکلات اخلاقی، روحی و اجتماعی و روانی اونها به نوعی داره بازنمایی میشه. به خاطر همین اینها ملموس هستن. و جالب این که از قشرهای مختلفی هم هستن. یعنی ما اینجا پروفسور رو میبینیم به عنوان حال یک قشر علمی یا یک طبقه فرادست به معنای اینکه حالا در برابر با عوام قرار داره، یا اون مادر وانیا که به نوعی جانب آشفته اشاره کردن که نشانه و نماد روشنفکرهای متظاهر هست، یعنی چنین افرادی رو داریم، کارگرها رو داریم، دایه رو داریم. یعنی ما میبینیم که اقشار مختلف در این متن به نوعی به نمایش گذاشته شدن و جالب همشون یک اشتراکی دارن.
یعنی
اشتراکشون همون بحث افسردگی، همون بحث ناامیدی، بحث انفعال که خب بهش اشاره شد. یعنی همه اینها خودشون رو یک جور به دست تقدیر سپردن و دست به کنشی نمیزنن برای بهبود شرایط خودشون، برای بهتر کردن آینده‌ای که در پیش رو دارن هیچ گونه کنشی ندارن، هیچ گونه حرکتی ندارن و طبیعتاً انفعال رو میپذیرند و از تغییر کنش یک جور هراس دارن و به خاطر همین موضع منفعلانه رو پیشه میکنن. ما در جایی میشنویم که سونیا میگه که بذار در آرزوی این دکتر بمونم و بهش نگم، یعنی میترسه که مواجه بشه و حرفش رو بزنه. وقتی یلنا میگه خب صحبت کن، میترسه از اینکه شاید نرسه، شاید محقق نشه این آرزو و میگه بذار حداقل این به صورت یک رویای ذهنی باشه و هیچگاه اون رو محقق نمیکنه، هیچگاه اون رو عملی نمیکنه. در کل عدم تجربه در عشق به اون معنای اصل کلمه ندارن. خب به یلنا اشاره شد، کسی که سالها اختلاف سنی با پروفسور داره و میبینه که واقعا هیچ علاقه ای نداره، حتی دایوانیا هیچ عشقی رو نتونسته در میان سالی هست تجربه کنه، زندگی خودش رو برباد رفته میبینه. سونیا همینطور. و ما اگر یه بررسی داشته باشیم میبینیم توی این مسئله تجربه عاطفی و عشق هم هیچ وقت اینها موفق و پیروز نشدن و در کل یک فضای سردی در شخصیت‌های ما حاکم هست، بین روابط اینها حاکم هست که این سردی بین این آدم‌ها و ارتباطشون با هم دیگه یک جوری به شرایط اجتماعی روسیه در قرن 19 برمی‌گرده. اون تیرگی و اون سردی که بر جامعه تسلط و احاطه داشت و طبیعتاً این مسئله توی شخصیت‌ها نمود پیدا می‌کنه. یه مسئله‌ای هم که وجود داره بحث فقدان هست که شخصیت‌ها همه‌شون درگیر فقدان هستن، فقدان عشق، فقدان شهرت، فقدان عاطفه، فقدان احساس، که توی تمام این شخصیت‌ها از دایه بگیریم به عنوان فرودست‌ترین فرد تا پروفسور هر کدومشون درگیر فقدانی هستن که اونها رو رنج میده و روح اونها رو فرسوده می‌کنه و می‌خوره.
خیلی ممنون، بسیار جامع و کامل بود توضیحاتتون، متشکرم و انشالله در دو شب باقی مونده باز هم با شما خواهیم بود. یک بار دیگه با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه‌های نقد و نمایش 301075 واسطه ی ارتباطی شما مخاطبان گرامی با برنامه ماست. روزگارتان آرام، شبتون بخیر. Thank you.
عزیزان شنونده، در این لحظه دعوت میکنم تکرار نمایش پناه حرم قسمت پنجم رو بشنوید به مدت 22 دقیقه.
پناه حرم، نویسنده مرضیه بامیری، با بازی هنرمندان ناهید مسلمی، مینو جبارزاده، محمد حسن عشقیان، امیر فرهانیا، نورالدین جوادیان، محمد آقا محمدی، امیر عباس توفیقی، شیرین سپهراد، شقایق فتحی، فاطمه رضی، محمد پورحسن، محمد رضاعلی، حمید یزدانی و با حضور افتخاری محسن بهرامی. کارگردان محمد پورحسن، گوینده مهدی نمینی مقدم، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت پنجم.
شنوندگان عزیز سلام، با قسمت دیگری از نمایش پناه حرم در خدمت شما عزیزان هستیم. مجید با چند تا از دوستانش برای تفریح به استخر میرن. اونجا مجید متوجه طرح خالکوبی دست رفیقش عباس میشه. اصرار میکنه به اون آدرس خالکوبی رو بده، ولی عباس میگه خودش از این خالکوبی پشیمونه و سعی داره مجید رو منصرف کنه. و حالا با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
سلام دادمش، دیر که نکردم، خیلی وقت اومدی.
سلام، نه من تازه رسیدم.
بینم خوبی مجی؟
آره چطور اگه؟
آخه اینجوری که اومدی بیرون گفتم شاید. ای چی بابا بله چکان، چی شد که از قهوه به خونه دمکندی؟ کاش به امیدم میگفتی بیا، خیلی وقت سه نفری با هم نبودی.
حالا باشه واسه بعد، همه یک کار مهم دارم.
خیلی خب باشه. مدهی گوش میدی؟ بابا بیخیا، حالا ول کن حرفا رو، نمیگی کجا قراره بریم؟
ببین دشمن بر یه جایی این خالکوبی رو بتونه پاک کنه.
واسه این گفتی بیام دنباله؟ خب اگه نمیگفتی همونجا پشت تلفن خودم بهت میگفتم که نمیشه. من که گفتم نکن، گوش نکردی دیگه.
من یه خریتی کردم، یقین نکن تو سرمون. چیکار کنم این پاچه؟
جونم عجید نمیشه کاری کن، به جونتو نمیشه. باید واسی تا به مرور کم رنگش. نمیدونم یه سا شده بیشتر.
خاک تو سرت مجید، خاک تو سرت، همیشه گم میزنی.
ای بابا حالا چنا خودتو فنش میدی؟ یه مدت بگذره عادی میشه جونتو.
بابا نمیشه، من برم تو هیئت جلو بچه ها اینجوری انگشتنمای خاصه ها میشم با این خالکوبی مسخره.
بینم اگه تو هیئت میری، الان که محرم نیست. تا یادمه محرمو میرفتی حسینیه سینه میزدی، خوشتیپ میرفتی و یه قطعه اشکم نمیریختی.
بابا حیات دوستم میرم، این مرتضی کریمی.
آها پس بگو آقا سرسنگین شده واسه چیه؟ نگو با دوستای از ما بهترون میپری تو. آره دیدم موهاتو ژل نزدی، شلوار جین نپوشیدی، خیلی هم مؤدب شدی، باز میفهمیدم ماجرا چیه.
آقا جان من میخوام یه مدتی ساده بگردم، به کسی ربطی داره؟
نه داداش نه. حالا چرا جوش میاری؟
چیزایی
به خود شوخی کردم. تو انقدر خوش استایلی، گونی هم بپوشی بهت میام. میگم چی؟ حالا دوستت چی کاره هست؟ بعد معید کار بهت داده که بچه مثبت شدی؟
آرسا بسیجیه، تو کافه آشنا شدی.
خب
کاری من به کسی رب نداره، هرکی چی عقیده خودشو داره.
آره باری کنه، منم همینو میگم. اگه میخوای با مرتضی دوست بشی دلیل نمیشه بخوای تمام حرکاتتو عوض کنی.
آقا چرا توی مرتضی داره هستم؟
نه
من میخوام عوض شم ببرنم سوریه.
چی؟ چی میخوای بری سوریه؟
آره داداش، آره اونجا داعش بیشرف دست گذاشته رو عرب حضرت زینب. یه خیالاتی تو سرشه، البته میگن هدف اصلیش ایران ها، من میخوام برم که نذارم اونجا غلط زیادی بکنن.
اون وقت تو هم میخوای بری نذاری غلط زیادی بکنه؟
بله.
خیلی خریب هستی، به خدا خیلی خریب. خودت داری میگی داعش، اونا جلادن سلاخن، فکر کردی بچه سسولای تو خیابون فلان یقشون رو بگیری با تیزی زهر چش بگیری؟ نه بابا، مثل که تو خیلی تو توهمی.
آقا تو نمیخواد قصه منو بخوری که توهم دارم یا نه، فکری به حال خودت بکن، من دیر یا زود میرم.
واسه اینه پس مهمونی رو پیچونی گفتی کار داری عمدن نیومدی ها؟ کنسل کردن سفر کیش و دور همی پارک جمشیدی هم همه در راسته تحول معنویت بوداره.
آقا من دارم قیلیون رو ترک میکنم.
میگم خول شدی، قبول نمی کنی.
آقا تو چه نمیای ها؟ ما بچه که با هم بودیم دیگه، من تو امید.
آره.
خیلی کار کردی، حالا هم میریم پایگاه، شما هم ثبت نام کنیم تا آخرش هم با هم باشیم.
ولنگ داداش، گوری خونی تو مال این حرفا نی، تو میتونی دیگه جل نزنی، میتونی ریش بذاری، اصلا گیرم یه چیزی تو سرت خورده و آدم شدی، فکر کردی مامان چه حالی میشه اگه تو بری ها؟ ولی نجی خیلی باله، تنوع میشه یکم. آره عکس تو میزنن همه جا، ما میشیم دوست شهید. بعدم نیستا، خیلی باله. میگم یه خواهش دیگه هم دارم، به مامانت اینا بسپر اگه مردی و دیتو دادن یه 7-8 تومن بدن به من بینوا، بده یامو صاف کنم. شاید هم بعدش سنگ گرفتم جون مجی.
اصلا چرا دارم با تو حرف میزنم؟ چرا با تو حرف میزنم؟ داداش یه دقیقه بمون، من برم تو مسجد برگردم.
نه منم میام تو بری چونت گرم میشه، معلوم نیست کی برگردی. خیلی خوشم آمد، دمت گرم. اینجا مخ مسجدی ها رو زدی تا فکر کنن آدم حسابی. بابا تو دیگه چه چونه برای هستی خدا میدونم.
کم فسفر به سوزون آقا جون، تموم میشه حیفه داداش.
باشه
نکنی، میخوام یه چیزی بهت بگم.
باشه بگو.
من میخوام برم سوریه.
خب
که خب دیگه، میگم میخوام برم سوریه، جنگ، داعش، شهادت. حواست کجاست؟ خوابی؟
آه فهمیدم چی میگی، میخوای بری سوریه.
آره.
یا خدا، میخوای بری سوریه؟
خواب بودی تو.
آره. من خواب بیدارم کردی.
آره میخوام برم مدافع حرم بشم.
ماما میدونه؟
نه فعلا که نه، حالا بعدم بهش میگم.
مگه تو رو راه میدن؟
چرا ندن؟